خب تا بند چندان خوندیم، مرور کردیم تا سر بند دهم، درسته؟ حالا به تذکر، بسم الله الرحمن الرحیم، تذکری که دوستانم درست بود، حالا ما اصطلاحا میگیم متخوانی، ولی یک مرور سریع متنه که خودتون حتما دیگه متن رو کامل بخونید. اگه بخوایم متخوانی بکنیم یعنی خط به خط بخونیم روش وایسیم، بخواب بیشتر طول میکشه. من فقط از این جهتی که خواستم ناظر به متن باشه و متن برای خود نمیقاری ساده بشه که بعدا بتونید مطالعه بکنید، از این جهت. حالا این درسته، ما الان که متخوانی که نمیکنیم. خب بند دهم رو بخونید، بند دهم و یازده و سیزده، بند به دوازده میگذاریم. چی؟ آره، صفحه 120 بند ده. یکی از دوستان که میخون بخونه با صدای بلند همون پاراگراف اول رو بخونید. از این قرار تنها به واسطه صورت شهود حسی بخونید.
به نام خدا. بند دهم. از این قرار تنها به واسطه صورت شهود حسی که ما می توانیم از اشیا شهود مقدم بر تجربه داشته باشیم.
شهود مقدم بر تجربه، می‌بینید هم بحثی کردیم، شهود مقدم بر تجربه، این شهود بعد از تجربه نیست تا که اگوندوری باشه میشه امکانی. این شهود مقدم بر تجربه است. چطوری؟ به کمک صورت شهود حسی. صورت شهود حسی همونی که اینجا گفتی، همون شهود محضه. بله، این قسمت ها دیگه سریع، من دیگه نکاتشو گفتم، سریع اون قسمت هایی که مشخص کرده همون بخونیم، ببینیم تو قسمت هایی ایشالله بند 14 به بعد.
خب یکم به واسطه ما فقط میتوان اشیا رو چنان که بر ما یعنی حواس ما پدیدار میشوند بشناسیم، نه به تامونه که در نفس الام هستن. قبول چون این فرض اگر قضایای تعریفی مقدم بر تجربه را باید ممکن شمر و یا اگر باید در صورت مواجهه واقعی با چنین قضایایی امکان آنها را از پیش و معین ساخت
مطلقا ضرورت دارد. حال گوییم، این دو خط هم بخون. حال گوییم
مکان و زمان دو شهود است که همه شناسایی ها و احکام برهانی و ضروری ریاضیات بر ما مبتنی است.
چرا؟
زیرا همه مفاهیم ریاضی باید ابتداعاً در شهود تمثل یابند و مفاهیم ریاضیات محض نیز باید در شهود محض تمثل پیدا کند و به عبارت دیگر ساخته شود.
خب خوبه دیگه، حالا برقش توضیح این خودتون بخونید، مراجعه به نقطه یکم بکنید. مکان و زمان اون دوتا شهودی هستن که همه شناسایی ها و احکام برهانی، ببینید هم شناسایی و هم احکام برهانی همشون و ضروریات ریاضی بر آنها مبتنی هستن. همین بحثی گفتیم شهود محض، این شهود محض، شهود محض مکان و زمانه که همه شناسایی هایی که توی فاهمه انجام میشه و همه احکام برهانی و همه ضروریات ریاضی بر آنها برای شهود محض مکان و زمان مبتنی هستند. این مقدار رو بپذیرید، بیشترش رو بخونید توی نقل یک. حالا اینکه چرا، یه سوالی دوستمو کردن، سوال خوبی بود، چرا کانت، حالا میخونیم رفتیم جلوتر، همونجا میگم که توی فاهمه 12 تا کاتگوری داریم که بعد اونجا وقتی که داره معرفت توی فاهمه شکل میگیره اونجا این توضیح رو میدم که چرا کانت مکان زمان رو تو همون فاهمه نیورد، میتونست ابتداعا اینا مثلا میشه 14 تا کاتگوری. حالا اونا رو بخونیم که یعنی چی از این کاتگوری‌ها و چطور داره معرفت شکل میگیره، بعد اون موقع یه اشاره میکنم چرا مکان زمان رو جدا کرد و تو حسیات استعلایی آوردش. خب بیاید پایین صفحه. بنابراین این دو شهود محضن، این دو شهود محضن زمینه و زمینه،
بنابراین این دو شهود محضن و زمینه و مبنای مقدم بر تجربه شهودهای تجربی هستند. لذا حسرانا هرگز ممکن نیست، بلکه شهود محض مقدم بر تجربه بودن آنها خود صریحا دلیل است بر اینکه آنها صرفا صورتهای حساسیت ما هستند. میباید بر همه شهودهای تجربی یعنی بر ادراک همه اشیاء خارجی
تقدم داشته باشد. ببین ادراک اشیاء خارجی غیر از این هستش که ما می‌خوایم شهود محض داشته باشیم و این شهود محض قبل از ادراک اشیاء خارجی، یعنی ما قبل از تجربه هستش. به کمک چیه؟ به کمک صورت حساسیت ما. خب
البته با ما سی میتوان اشیاء را به نحو مقدم بر تجربه هرچند فقط بدانمونه که بر ما پدیدار میشوند
شناخت. بله بند 11 هم اصلا اون ریاضیات محض بخون تا یه سه چهار خط پایین‌تر.
مشکل این فصل به این وجه حل شده است، ریاضیات محض به عنوان شناخت تعریفی مقدم بر تجربه فقط از آن جهت ممکن است که جز بر اشیاء محسوسی که شهود تجربی آنها به نحو متقدم مبتنی بر شهود محض یعنی مکان و زمان است مشتمل نیست.
خب
و این مبتنی بودن از آن جهت ممکن شده که این شمول محض جز صورت حساسیت نیست که با تقدم بر پدیدار شدن اشیا پدیدار شدن آنها را واقعا ممکن می‌سازد.
واضحه این؟ ببینید ریاضیات محض به عنوان شناخت تعلیفی مقدم بر تجربه، گفتیم ریاضی محض اون قضایای تعلیفی مقدم هستند دیگه. از چه جهتی ممکنه ریاضی محض؟ از این جهت ممکن استش که جز بر اشیاء محسوسی که شهود تجربی آنها به نحو متقدم مبتنی بر شهود محض است مشتمل نیست. چیزای دیگه ای هم داره خب، ولی اون چیزی که واقعا ریاضی رو محقق میکنه ابتداعا چی هستش؟ همه شهود محض مکان و زمانه. اما فقط این نیستش، چیزای دیگه هم داره. اون چیزای دیگه غیر از اون تجربه هستش که علوم ریاضی رو تجربی نکرده، علوم ریاضی همچنان غیر تجربی باقی مونده. و این مبتنی بودن از آن جهت ممکن شده که این شهود محض جز صورت حساسیت نیست که با تقدم بر پیدا شدن اشیا پیدا شدن آنها رو واقعا ممکن می‌سازد. اما این قوه شهود مقدم بر تجربه ماده پدیدار را، یعنی آنچه احساس در آن واقع می شود، متضمن نیست، زیرا که آن امری تجربی بلکه فقط صورت پدیدار یعنی مکان و زمان را متضمن می شود. یعنی ما توی ریاضی دیگه نیازی نداریم که حتما پدیداری بیاد بره توی فاهمه و اونجا در واقع معرفت شکل بگیره. یه چیزای دیگه ای داریم که حالا اینجا نپرداخته، اما یه چیز مشترکی هستش هم توی شناخت ریاضی و هم توی اون شناختی که بعدا توی قسمت علوم طبیعی داره میخونیم، که اونم شهود محض مکان و زمانه، که این امکان رو به ما میده که در واقع قضایای تعلیفی متقدم ممکن شده باشه. و اینم امکانش به چیه؟ امکانش به همون جلسه اخیر عرض کردم، امکانش به همون ساخت سوژه هستش. یعنی ما این در واقع قوه رو در سوژه داریم که بتونه حسیات استعلایی داشته باشه، قوه شهود محض داشته باشه، صورت حساسیت داشته باشه، نه به این معنا که ادراک بکنه، به این معنا که امکان ادراک رو به وجود میاره. اینو جلسه قبل عرض کردم و گفتم که حالا یک بار که دوباره فلسفه کانت رو مرور کردید بخواید برگردید یه مقداری این براتون واضح تر میشه. حس دیگه، حساسیت از اون حسه. بله بله. خب بند 13 رو بخونه پاراگراف اولش رو. آره بیایید 13 صفحه 122. پیدا کردیم؟ 122 پایین صفحه 13. آنان که نمیتوانند،
آنان که نمیتوانند خود را از این فکر که مکان و زمان کیفیات واقعی ملازم خود اشیاست منصرف سازند.
یه عده میگن چی؟ یه عده مثل این دوستمون وسط کلاس میگه مکان و زمان مگه میشه تو عالم نباشه؟ یعنی چی مکان و زمان بیرون نیست؟ مثلا یعنی چی مکان و زمان ما میدیم؟ یعنی اصلا انسانی نباشه قبل از اینکه انسان به دنیا بیاد؟ هیچ انسانی نباشه، بیرون چطور بوده؟ همینطوری مکانی نبوده؟ اصلا من قابل تصور مگه هست یا نه؟ حالا ادامه بدین اینو. میگه اونا که نمیتونن از این فکر که مکان و زمان کیفیت واقعی ملازم خود اشیاست، یعنی اشیا یعنی زمان و مکان ابژکتیون، اونا که نمیتونن از این فکر در بیان، خب
میتوانند فیزوشی خود را با تناقض نمای ذهن بیازمایند و اگر سعی خود را در حل آن عوض دیدن، شاید لااقل چند لحظه‌ای دور از هر گونه پیش‌داوری معتقد شوند که معول ساختن مکان و زمان به صرف صور شهود حسی ما چندان هم
نیست. کاله متناقض تناقض نما رو خودتون میخونید، یعنی مفصله، دو تا هم دو سه تا ملاحظه داره، ببینید طول میکشه. فقط یک بخشی رو که حالا اگه برسیم رو متن هم میخونیم توی قسمت که بعد از اینکه در مورد حس صحبت کرد و فاهم توی قسمت عقل توی جدل استعلایی توی دیالکتیک استعلایی اونجا میاد در رابطه با مفاهیمی صحبت میکنه که این مفاهیم مورد شناخت و متعلق شناخت انسان سوژه نیستش، مثل مفهوم انسان، مثل مفهوم طبیعت، مثل مفهوم خدا. خب بعد اینا چه نقشی دارن تو معرفت میگیم، اینا اشاره میکنیم که شرط تنظیمگر هستن و مفهوم تنظیمگر هستن برای معرفت، اگر نباشن معرفت شکل نمیگیره. توی اونجا توی شاید نرسیم به اون آخرش از رو متن میخونیم، میگم حالا اگر رسیدیم از رو متن هم میخونیم. اونجا میگه که ما اگر قائل باشیم توی قسمت طبیعت، اگر ما قائل باشیم توی قسمت طبیعت که طبیعت از اون جهتی که کلی هستش، طبیعت از اون جهتی که کلی هستش و مورد شناخت بتونه قرار بگیره، یعنی اینکه مکان و زمان به صورت ابژکتیو وجود داشته باشه. اگر که این کارو بکنیم دچار تعارض میشیم، دچار تعارض میشیم، نه مغالطه. مغالطه مال بحث نفس و انسانی که اونو بحث میکنیم چون لازمش داریم. تحت عنوان تعارضات عقل محض، حالا ببینید توی نقده یکم نگاه بکنید، اونجا یه حرفی میزنه، میگه اگه ما فرض بکنیم که مکان و زمان ابژکتیو باشه، به دوستانم بین دو تا کلاس گفتم یه سری تعارضاتی پیش میاد که این تعارضات هیچ وقت حل نمیشه، هنوزم حل نشده، و علت این که این تعارضات به وجود میاد به خاطر اینکه ما ابژکتیو نگاه کردیم، اینو به خاطر اینکه خیال کردیم میتونیم طبیعت رو در حالت کلی خودش بشناسیم. دو تا از تعارضا رو میگم برعکس خودتون ببینید. یکی این که مثلا اگر ما فرض کنیم مکان ابژکتیو هستش، این هستش که این سوال به وجود میاد که، یعنی ادله آوردن که بالاخره آخر مکان کجاست. یه عده گفتن که مکان آخر نداره، یه عده گفتن داره، استدلالهای عقلی آوردن که هر دو طرف هم میتونه در واقع درست باشه، و وقتی هم بهش فکر میکنه به نتیجه نمیرسیم. جایی وجود داره که مکان تموم بشه؟ اگر مکان تموم شد بعد اونور مکان یعنی چی؟ یعنی لا مکانه. لا مکان چیه؟ خودش مکانه. و اصلا انتهای مکان یعنی چی؟ بعد مگه میشه بی نهایت باشه؟ مگه یه امر حسی بی نهایت ممکنه باشه؟ ما میگه امور مجرد بی نهایتن دیگه، امور حسی محدودن. انتها کجاست؟ کجا تموم میشه؟ زمان اولش کجا بوده؟ از کی زمان شروع شده؟ از اون موقعی که شروع شده قبلش دیگه زمان نبوده، چه اتفاقی میفته در اول نقطه زمان؟ یه سری از این سوالات رو مطرح میکنه و میگه که اینها رو هیچ وقت نمیتونیم به پاسخ بهش بدیم و نمیتونیم بهش دست پیدا بکنیم. چرا؟ چون که حاصل یک اشتباهه. اشتباهی هستش که مکان و زمان رو ابژکتیو فهمیدیم، خیال کردیم که مکان و زمان ضمن اون پدیده و اون شی که میخوایم بشناسیم هست، که اینطوری نیست. زمان و مکان صورت‌هایی هستن که این صورت حساسیت ما در هنگامی که پدیدار میخواد وارد سوژه بشه، وارد فاهم بشه، منتسب میکنه به اون پدیدار. پدیداری که از بیرون داره میاد، ما خود پدیده، خود اون نومن رو که نمیشناسیم، دسترسی بهش نداریم، میگیم هست ولی دسترسی نداره. اون چیزی که برام پدیدار میشه فنومنه. اون پدیدارم که میاد همراه خودش مکان و زمان نیست، ما مکان من و زمان من میفهمیم. بعد اگه میگه اینو قبول ندارید، این متناقض نهار نگاه بکنید، استدلالای اونورم ببینید. و اینم حرف جدیه که آقا مکان و زمان حقیقتاً چیه. هر فیلسوفی در رابطه مکان و زمان صحبت کرده. نظر ارسطو رو ببینید، افلاطون رو ببینید، همینطوری تو طول تاریخ کانت در مورد زمان و مکان نظریه جالبی داره. ببینید دیگه، دستم در نکنه. خیلی ممنون. و این زمان و مکان هم مثل اون کاتگوری‌هایی نیستش که معرفت رو شکل میدن، یه چیز عام از اون هستش، وگرنه میتونست اینجا بیاره که حالا گفتم اونجا یه اشاره میکنم تو اون قسمت. بفرمایید.
الان شعور محض در معنی حس اتفاق میفته در معنی فاهم، و اینو نفهم
حس
حسه، بعد این که پدیدار میشه در معنی فاهم
قبل از حس، حتی امکان ادراک حسیه. شهود محض مکان و زمان امکان ادراک حسیه. اگر ما شهود مکان و زمان نداشتیم نمیتونستیم ادراک حسی بکنیم. خدا رو نمیتونیم ادراک حسی بکنیم. چرا؟ چون خدا نمیتونه مکان من و زمان من بشه. هر آنچه از پدیدارها که میتوانند مکان من و زمان بشوند، امکان ادراک رو ما در نسبت به اونها داریم، میان در قوه فاهمه صورتبندی میشن، میشه ابژه. وگرنه خدا ابژه نمیشه، قابل شناخت هم نیست. حالا نیست، حالا اینکه نیست یا نی هست یه جور دیگه بحث میکنه، اما قابل شناخت نیست. چه چیزهای قابل شناخت هست؟ اونایی که مکان من و زمان من بتونن بشن توسط سوژه. پدیدار که دارن، پدیدارهایی که زمان من و مکان من دارن بشن. چرا؟ چون که از حس فقط باید بیان داخل. این صورت حساسیت، این قوه حس سوژه که اون حس استعلایی هستش اونجا وایستاده، هر پدیداری که قابلیت مکان و زمان من شدن رو داره رو داخل میکنه. وقتی که داخل کردن میره توی فاهمه، ابژه شکل میگیره در نسبت با همون پدیداری که اومده. پدیدارم از خارج داره میاد، خارج هست، نومن هست، پدیدار بر ما عرضه میشه، همه اینا رو داریم. هیچ کدوم از اینا به معنای ذهن‌گرایی نیستش، همش عین این گراییه، عین رئالیسمه. دقت کردید؟ شد فقط اینجا مکان و زمان رو بیرون نبینید، چون اگه بیرون ببینید مثل همه تعبیدانایی که تا الان بودن دچار تناقض خواهید شد، دچار تعارض خواهید شد. زمان و مکان رو ما داریم میدیم. زمان و مکان امر سوبژکتیوه. زمان انسانه. زمان انسانه. آره دیگه، کانت کافی دونسته. گفته علت اصلیه که دچار تناقض و تعارض میشیم همینه. و رفعش کرده و تعارض هم برداشته. خب بفرمایید. شهود، شهود ادراک نیست. شهودی که شهود محض، شهود محض مکان و زمان مشهود نداره. ادراک مشهوده. ادراک اون چیزی هستش که ما ادراک میکنیم و از پدیدار رو ما ادراک میکنیم، درسته؟ اما شهود ماوعظا نداره. شهود یک امکانه، شهود امکانه، شرط منطقی هستش که ما اون پدیدار رو ادراک میکنیم. اگر اون شهود محض نباشه به عنوان یک شرطی که اگر به عنوان یک شرط منطقی ما نمیتونیم پدیدار رو ادراک بکنیم، نسبت اون با عالم خارج کلا قطع میشه. امکان این که ما میتونیم حس بکنیم، امکانه که ما میتونیم حس بکنیم، شهود محض مکان و زمانه. اگر ما این شهود محض رو نکنیم حس نمیتونیم بکنیم. این شهود محض مکان و زمان مشهود داره؟ نه مشهود نداره. یک قوه است، یک شرط برای این که ما بتونیم پدیدار رو حس بکنیم. در نسبت با سوژه هم تعریف میشه. شهود زمان در کلیت خودشه دیگه، زمانه دیگه. مشهود حسی نداره به این معنا. ولی مکان و زمان که بالاخره چیزی هست دیگه، شهود مکان و زمانه. اما این مشهود زمان و مکان که مشهود به معنای پدیدار که نیست که. اینا رو تو انسان شناسی داره دخانت. حالا دشوار میشه بس. خب بیایید بند همین 13 ملاحظه دوم یه قسمتاری داره میگه، جلو جلو داره میگه این بحثا رو مفصل‌تری خود جلوتر میخونید. اما شما میگم به ترتیب بریم جلو، این مقدارم مرور بکنیم که اگر وقت آخر کار نرسیدی به مقدار مرور کرده باشیم. صفحه 126 ملاحظه دوم بند 13 هستیم. بله ملاحظه حرامچه ها رو بخونید.
ملاحظه دوم، هرچه بر ما به عنوان متعلق ادراک عرضه می شود باید به وساطت شهود باشد.
خب تا اینجا مشخص شد دیگه، این تا اینجا الان فهمیدیم. هر آنچه که میخواد به صورت متعلق ادراک یعنی پدیدار بشه برای ما باید به واسطه شهود باشه، یعنی از این حس قوه حس ما بگذره. قوه حس ما چکار میکنه؟ یک امکانی هستش که ما بتونیم ادراک بکنیم. اون امکانه چیه؟ شهود محض مکان و زمان. اینجا که گفته به واسطه شهود است، نه اینکه ما همون پدیدار و شی خارج رو شهود بکنیم. اینو که نمیگه، اینو که بگی کلا حرفش سر و ته دیگه نداره. این نیست. این شهودی که اینجا داره میگه شهود محض مکان و زمان ما قبل تجربه، شرط امکانی هستش که ما بتونیم متعلق ادراک بر ما عرضه بشه. خب
اما تمامی شهود ما منحصرا از رهگذر حواس
حاصل میشود، یعنی به غیر از حس ما هیچ گونه دیگه ورودی نداریم. به خاطر همین اون چیزهایی که نسبت بهشون شهود محض نداریم، مهر مکان و زمان نمیتونن بخورن، دیگه در ادراک ما نمیان، نمیتونیم بشناسیمشون. خدا رو نمیتونیم بشناسیم، طبیعت رو به نحو کلی نمیتونیم بشناسیم، انسان رو به نحو کلی نمیتونیم بشناسیم. اشکالی هم نداره. خب
فاهمه نسبت به هیچ امری شهود نداره، فقط تفکر میکنه.
فاهمه چی شد؟ فاهمه میاد تو این قسمت. اینا رو جلوتر کامل میخونیم. اونجا یه اشاره میکنه به خاطر یه دلیلی، منم گفتم حالا یه نگاهی بکنیم بهش اشاره بکنیم. این در واقع پدیدارهایی که از شی خارجی میاد از حس عبور میکنن، این پدیدارها که از نوبه نمیاد، نسبت به این نوبه ما هیچ شناختی نداریم، فقط اون چیزی که بر ما عرضه میشه مکان و زمان من میشه داخل فاهمه میشه. این فاهمه به تنهایی اگر پدیداری برش نیاد هیچ کاری نمیتونه بکنه. ماده اگر نداشته باشه هیچ معرفتی به ما نمیتونه بده. خودش صورت، صورت بندی فقط میکنه. این صورت بندی ماده میخواد. کسی نگه که کانت مثلا ذهن کراس، من با طبیعت کامل کار دارم، با پدیدار کار دارم. منتهی پدیدار اگه به این فاهمه نخوره هیچ گونه معرفتی به ما نمیده. این پدیدارها یه مش اطلاعات مثلا در هم ریخته است، مثلا میخوام بگم این میاد توی فاهمه صورت بندی میشه، از اینجا اوبژه بیرون میاد، شناخت به وجود میاد. ما این صندلی رو میبینم، بعد حکم میکنم که این صندلی هستش. یه پدیداری میاد مکان مند و زمان مند میشه، توی فاهمه دسته بندی میشه توی 12 تا کاتگوری، و بعد اینجا من حکم میکنم که این مثلا صندلی است یا صندلی سفید است یا هر چیز دیگه. اینا کامل میگیم، فقط اینجا یه اشاره کرده. از این جهت دارم میگم که گفته که فاهمه نسبت به هیچ امری شهود نداره و فقط تفکر میکنه. فاهمه دیگه شهود نداره، عقل هم شهود نداره، نه شهود عقلی داره نه شهود فاهمه، فقط شهود حسی داریم ما توی کانت. یعنی از حس همه چی شروع میشه. شهود حسی هم باز تاکید میکنم یعنی امکان. فکر کنید چی شد؟ مشهود خارجی نیست، یعنی امکانه که ما بتونیم حس بکنیم. اسم این که ما بتونیم حس بکنیم رو میذاره شهود محض. شما اینطوری بگید.
انسان
پدیدار
نداره که قابل
فهم. حالا میرسیم اونو. میرسیم حالا. آقا بخونید سریع تا این قسمت رو.
از اونجایی که به وساطت حواس بنابراین
بچه ها گوش بدید.
ثابت شد هرگز و در هیچ موردی ما نه خود اشیا را بلکه فقط پدیدار آنها را میشناسیم.
خب فقط با پدیدار کار داریم.
و چون این پدیدارها صرفا تصویرات حساسیتند پس همه اجسام نیز مکان آنها را نباید به جز صرف تصویرات ما که فقط در اذهان ما وجود دارند دانست.
خب
حالا آیا این آشکارا ایدئالیسم نیست؟
خب حالا اتیکه رو بگذاریم. که در رابطه با ایدالیزم صحبتی میکنه، ما به این فعلا کاری نداریم، فقط داره یه اشاره میکنه به ایدالیزم. خط صفحه بعدی قبل از ملاحظه سوم، دو سه خط مونده به ملاحظه سوم، میگه من برخلاف ایدالیزم واقعی وجود آن چیزی را که پدیدار گشته نفی نکردم، وجود نومن را نفی نکردم، بلکه فقط ثابت کردم ما نمیتوانیم به وسیله حواس آن را چنان که هست بشناسیم. ما نمیتونیم به وسیله حواس شیء فیزاتر اون چه که هست بشناسیم. ما فقط با پدیدارش برای ما برای خودمون کار داریم. حالا اون که چی هست، خب اون چی برای من غیر از پدیدار که دیگه نمودی نداره. من از هر چیز اون چیزی که برای من پدیدار میشه رو میفهمم. هیچ راهی هم ندارم برم از پشت پرده نگاه بکنم ببینم که حقیقتش چیه. حقیقتش یک ذات معقوله. ذات معقوله من بهش راهی ندارم. چرا؟ چون ذات معقوله از این حساسیت عبور نمیکنه. زمانمند و مکان من نمیشه. اون ذات معقول هست. من نمیتونم بشناسمش. اون چیزی که پدیدار میشه رو میتونم بشناسم. اون چیزی که پدیدار میشه زمانمند و مکانمند میشه. میاد توی فهمه میشناسمش. فرق من با ایدالیستا اینه. اونا میگن که چی؟ اون ذات معقول هم نیست. همه چیز دیگه میشه ذهن. اونا باید توضیح بدن که نسبتشون با واقعیت چیه؟ نسبتشون با عینیت چیه؟ همه چی تو ذهن انسان محقق میشه. میگه من اینطوری نیستم. ذهن شراکت میکنه با طبیعت که من طبیعت رو بشناسم. طبیعت بر من پدیدار میشه، ذهن منم شروع به کار کردن و فکر کردن میکنه، فاهمه، و بعد شناخت به وجود میاد. پس شناخت در نسبت با سوژه هستش و طبیعت در نسبت با من شکل میگیره. اینو الان کاملترش رو میخونیم.
در عرض این نظام معرفتی برای کانت مطرح
میشه، یعنی چی در عرض؟ ریاضیات پدیدار به معنی اینکه بر نومن و فنومن داشته باشه دیگه نیست.
خب اینو این ریاضیات رو میبره در فاهمه استخراج میکنه یا تو عرض؟ یا
کلا جدای
از این
دستگاه منه. ریاضیات توی فهم و توی عقل نیستش. سوال خوبیه، سوال خوبی کردی که ریاضیات کجا داره استنتاج میشه. حالا بخونیم این چند تا بنده شاد پیش رسیدی این سوال رو داشته باشی. اینو میرسی، اونو میرسی، اونو بذارید من، اونو از اون سوال نکنید. بعد الان از بند 14 تا بند 40 همینو میخواد بگه. کلا مکانیسمشو میگی. خب پس فاهمه نسبت به هیچ امر شهود نداره و فقط فکر میکنه. تا شی معروض بر مقوله فاهمه نشود شیئیت نداره. خب اینو که الان توضیح دادیم دیگه. اینو بذارید من توضیح بدم همینجا. بعدش بریم خود چند بند جلوتر. پس شی بودن شی به چیه؟ صفت اینو دقت بکنید بچه‌ها. تا اون شی خارجی معروض مقولات فاهمه نشه از این حس نگذره و معروض مقولات فاهمه نشه اصلا شیئیت نداره و متعلق شناخت نیست. که این متعلق شناخت میشه که بیاد توی فاهمه دیگه. پدیدارها شناخت نیستن. پدیدارها یک سری در واقع داده هایی هستن که هیچ صورتی ندارن. داخل فاهمه میشن، صورت بندی میشن و شی نمودار میشه، شی فهم میشه، شی مورد شناخت قرار میگیره. تا وقتی که مورد شناخت قرار نگیره دیگه ما هیچ نسبتی بهش نداریم، نسبت علمی باهاش نداریم، فقط میتونیم بگیم هست. هیچ در واقع شناخت نسبت به اون نداریم. عرضم خدمتون که صفحه 126 هم که گفتیم. خب این نکته هم بهتون بگم و بریم دیگه جلوتر. شی وقتی شی است که تابع مقوله سوژه شود، یعنی اطلاق شود بر صورت حساسیت و مقولات فاهمه. اینو اساتید میگه همون اصل اعلای هستی شناسی کانته. یعنی ما نگیم که شی مستقل از ما وجود داره و نگیم شی مستقل از ما وجود نداره. اینطوریش خودمون نواس بگیم. یه موقع هستش بگیم منم نباشم این شی با همین شیئیت وجود داره. ما نمیتونیم این حرف رو بزنیم. چرا؟ چون شی پدیداره. این پدیدار وقتی که در فاهمه ما صورت بندی بشه اون شی محقق میشه شناختش. از طرف دیگه هستی و عالم خارج ما چطور نسبت به شناخت داریم؟ از طریق این معرفت حسی دیگه. اگر ما فاهمه نداشته باشیم، یعنی سوژه نباشه، فاهمه نداشته باشه که این پدیدارهای اشیا در او صورتبندی بشه و شناخت به طبیعت و طبیعت از نظر مادی داشته باشیم، کسی میتونه بگی که حقیقتا از پشت پرده طبیعت به چه نحوی است و طبیعت به لازم مادی چگونه هست؟ شناخت و معرفتی نداریم. هر چیزی هم که هستش که اگر ما نبودیم، انسان‌های نبودن، طبیعت بالاخره همین اشیا بود، اینا همش باز از منظر یک انسانی که داره فرض میکنه دیگه. یعنی اون زمانی که هیچ انسانی نباشه خب ما هم نیستیم دیگه. شناخت و فهم نسبت به عالم خارج و نسبت به شی وقتی که هیچ انسانی نباشه ما نداریم. ما میسازیم، میگیم که اگر که هیچ انسانی هم نباشه این شیء همینطوری هستن دیگه. ما همین الان هم که هستیم نسبت به اون شیء فی نفس در نفس هم شناختی نداریم، پدیدار فقط شناخت داریم. پس این حرف هم نمیتونیم بزنیم.
چرا میگه من ایدئالیست نیستم؟
به خاطر اینکه پدیدار رو بهش پایبنده.
دوباره بهش پایبنده.
چی؟ به پدیدار و فنومن. فنومن داره از طبیعت میاد دیگه. من واقع‌گرا، من رئالیستم. چرا؟ چون پدیدار از رئال داره به من میرسه، از واقعیت بیرون هستی داره به من میرسه دیگه.
حالا وقتی شما ولی قائل نیستی که به جز اون پدیدار شما دیگه.
من میگم هست ولی شناخت ندارم. شما میتونی بشناسی ذات ذات اشیاء رو. تمام فیلسوفایی که تا الان ادعا کردن ذات اشیاء رو شناختن به اشتباه رفتن. ما بعد طبیعت قبلی همین بوده دیگه، ادعای شناخت ذات اشیاء رو می‌کرده و نمیتونسته بشناسه، دلیل نداشته، دلیل یقینی نداشته. جلسه پیش بوده در مورد هیوم ادعا می‌کردن که می‌شناسیم، ما داریم در مورد اون شناخت ریاضی حرف می‌زنیم، ما شناخت 100%ه. اثبات شد که اون شناخت نیست دیگه. حالا ما داریم شناخت رو درستش می‌کنیم، میگه پس بعد چطور طبیعت رو بشناسیم؟
یعنی از اون طرف داره میگه نه اینکه کلا دیگه وجود نداره، همون نظر رو دارن میگن،
همین که مثلا میگن ماده نفیان و اثباتا نمیتونیم چیزی بگیم در مورد نومن و در مورد وقتی که انسان و فاهمه نباشه هیچی نمیتونیم بگیم. خدا که نیستیم که از بالا بتونیم نگاه بکنیم آفریده باشیم، ما انسانیم، حتی خود اونو بدونیم، یه فاهمه داریم، پدیدار میشه بر ما، بر فاهمه ما این پدیدار اشیا و طبق اون میتونیم حکم کنیم. حالا اگر نبود چی؟ خب بخاطر اینکه از پدیدار بیرون داره میاد دیگه. اگه این صندلی پدیدار به من نیاد که اصلا نمیتونم در موردش حرف بزنم. کامل قائله که ما میایم توی طبیعت نگاه کنیم، صندلی، درخت، دیوار، همه اینا پدیداره دیگه، اینا طبیعته، اینا شیء خارجیه. کدوم جوهر؟
همون نومن منظورشون.
نومن ولی شما نومن جوهر میبینی الان بیرون؟ شما داری الان مثلا این مثلا میزو میبینی، چی میبینی؟ رنگ و شکل و اینا رو میبینی؟ همش عرض دیگه، اینا همش همون پدیدار دیگه، جوهرش کجاست؟
وجود
خود
رو
قبول داره دیگه.
پنهان هستن که کلمه نومنتو آمانی میشه پنهان. فای نومنت میشه، یعنی فای نوری که میتابیم، نوری به نومنت نتابیم
نمیتونیم.
بعد
اینکه
وقتی
پنهانی
هستن
نیسته
چجوری میگه اصلا؟ اونو
بعدا پگل اشاره میکنیم در موردش. از اینکه پدیداری به ما میرسه میگیم لابد هست، اگه نبود که پدیداری نداشت. چیزی که نیست اصلا پدیدارم نداره دیگه، عدم که پدیدار نداره. پس از حیز عدم خارج شده، موجود شده. در همین حد میشناسیمش که موجود شده. حالا که موجود شده پدیدار داره. سوال میکنیم میگیم اگه موجود نبود پس پدیدار داشت؟ کلا بیرون عدم بود. پدیدار از کجا میاد پس؟
یه صادری داره از اونجایی که صادری نیاز داره.
بله همین رو میگه.
خودش علیت میخواد؟
نه علیت نیستش، نه علیت نیست، ولی میرسیم بهش جلوتر. تو یکی بندی دو سه تا بند به میپردازه، به یه بندایی داره که در مورد زوال زوات معقول اشیا بهش میپردازه، میرسیم. همین داره خودش میگه، اجازه بدید از مد بریم جلوتر، میرسیم بهش. خب بیاید ملاحظه سوم به یه خواهد خواهم سرعت بگیرم این قسمت رو تمام بکنه، میگم بازم دوشوایی میسیم. ملاحظه سوم خط دوم میگه با ذهنی بودن مکان و زمان، یه عده اینطوری میگن، یه عده میگن که با ذهنی بودن مکان و زمان تمامی عالم محسوسات چیزی جز توهم نخواهد بود. بعد شروع میکنه به یه پاسخ دادن که ما لابلای حرفمون یه جواب بهش دادیم. توی خط بعد نگاه به صفحه بعد نگاه بکنیم، صفحه بعد خط دوم میگه و ما برخلاف اثبات کردیم که حساسیت عبارت از اختلاف منطقی در وضوح و ابهام نیست، بلکه ناشی از اختلاف ذاتی خود منشأ شناخت است. زیرا که شناخت حسی نمایشگر اشیا چنان که هستن نیست، بلکه نمودار نحوه تأثیر آنها بر حواس ماست و بنابراین نه نفس الامر اشیا بلکه صرف پدیدار آنهاست که از حساسیت به فاهمه داده می شود تا معروض تفکر قرار گیرد. این که اگر که مکان و زمان بخواد ابژکتیو باشه و همه چیز در توهم فرو میره، اینو بعدا مفصل توضیح میده توی اون دیالکتیک عقل محض توضیح میده، تو همین بخش هم توی نقد یک هست بهش مراجعه بکنید. یه اشاره‌ای هم من کردم که اینطوری نیستش که اگه ما مکان و زمان از ابژکتیو بودن بندازیم و بیاریمش توی صورت اساسیت، این هیچ اشکالی نداره که اتفاقا این باعث میشه که شناخت حاصل بشه. اگه اینطور نباشه ما شناختی نخواهیم داشت. دیگه بیاید سراغ بند 14 صفحه 133. از این قسمت شهود حسی و امکان ریاضی محض بگذاریم. سوالا دوستمون باقی هنوز که ریاضی محض توی کدوم از اینها شکل میگیره، اینو پاسخ میدیم. میخورده بریم جلوتر. الان میریم سراغ علوم طبیعی محض یا همون فیزیک محض چگونه ممکن است. فرقش با قبلی چی هستش؟ از این مرحله حس دیگه میام توی فاهمه که اشاره کلی کردیم، الان سری بنداش رو بخونیم بریم جلو. از این بند 14 تا بند عرضم خدمتتون که 23، از بند 14 تا بند 23 این فرایند رو میخواد توضیح بده که چطور از ابژه پدیداری به سمت ما میاد. ابژه که نگیم، چون ابژه بعد از این فاهمه است. بگیم برابریستا مثلا، بگیم برابریستا اون چیزی که پیرامون ما هست، هنوز ابژه ما نیست، مورد شناخت ما قرار نگرفته. این برابریستا پدیداری برای ما داره، این پدیدار چطور از حس و فاهمه عبور میکنه و تبدیل به ابژه میشه. ابژه یعنی شناخت.
برابریستا.
آره. ترجمه گگنشتاین آلمانی دیگه. گگنشتاین توی آلمانی وقتی میخوان ترجمه بکنن یه اوبیکت داریم یه گگنشتاین، هر دو توی انگلیسی به اوبژه ترجمه میشن. اما برابریستا رو آقای دکتر که به رحمت خدا هم رفت ترجمه نقدی یکو کرده، عدیب سلطانی، برابریستا و با اوبژه فرقش گذاشته با اون چیزی که مورد معرفت
قرار
میگیره. بله بله، ترجمه نقدی که آقای عدیب سلطانی از همه انگلیسی ها بهتره. ولی خب اگه تونستید بفهمید واقعا. آره. علوم طبیعی محض چطور ممکن است؟ خب بند 14 شروع کنه. بند 14 رو خوندم.
طبیعت وجود اشیاست، از حیث تعیین آن وجود بر حسب قوانین کلی. اگر مراد از طبیعت وجود نفس الامر اشیا بود، ما هرگز آن را نه مقدمه بر تجربه میتوانستیم شناخت و نه مؤخر از تجربه.
خب خوبه دیگه، نمیخواد دلیلشو بخونید، همین مقدار روش تعامل بکنید. طبیعت رو داره چطور معنا میکنه؟ وجود اشیا از حیث تعیین آن وجود بر حسب قوانین کلی. حالا قوانین کلی چی هستش؟ جلوتر همه رو کامل توضیح میده. فقط این دو سه خط رو تو ذهنتون داشته باشید. بیایید صفحه بعد، پاراگراف آخر بند 14. آره.
مؤخر از تجربه هم داشتن، چون شناختی از طبیعت نفس الامر اشیا من حیث و هیه برای من ناممکن است.
از این زیرا به بعد مد نظرم بود، بفرمایید.
زیرا اگر قرار باشد من قوانین حاکم بر وجود اشیا را از تجربه بیاموزم.
دقت بکنید، این ماهیت فیزیک جدیده ها. اگر قرار باشد من قوانین حاکم بر وجود اشیا، یعنی قوانین طبیعت رو از تجربه، یعنی بعد از اینکه میخوام به طبیعت مراجعه کنم بشناسم، خب
لازم میآید که این قوانین از آن حیث که به اشیاء در نفس الامر هست واقع نظر از تجربه من نیز به ضروره حاکم بر آنها باشد. آنچه در واقع از تجربه مستفاد میشود این است که چه وجود دارد و چگونه وجود دارد.
خب
اگر چیزی نیست که باید به ضروره چنین باشد و نه نحو دیگری.
بله.
لذا تجربه هرگز نمیتواند طبیعت نفس الامر اشیاء را به ما بیاورد.
این همون عبارت نخرهی حرف هیومه که ضرورت در خارج وجود ندارن. بنده 15 بخونه دو خط اولشو.
ما واقعا واجد فیزیک محضی هستیم که در آن قوانین حاکم بر طبیعت اشیا به نحو مقدم بر تجربه با همه ضرورتی که لازمه غذایی یقینی است عرضه گشته است.
همینو ببینید، دقت بکنید، دقت کردید چی شد؟ یه بار دیگه جلال رو بخون، همه گوش بکنید. ما یه انسان سوژه واقعا واجد فیزیک محض است. این فیزیک محض قبل از تجربه است دیگه. دقت کردید چی شد؟ داره یواش یواش میرسیم به ماهیت علم جدید که قبل از تجربه در ما وجود داره. ما واقعا واجد فیزیک محضی هستیم که در آن قوانین حاکم بر طبیعت اشیا به نحو مقدم بر تجربه با همه ضرورتی که لازمه قضایای یقینی است عرضه گشته است. چی؟
ریاضی که مقدم بر تجربه صورت
داره، ما واقعا کاشف
به قواعد
فیزیکی نیست،
یه جورایی واضح هستی. بله، داریم تازه میفهم که سوبژکتیویته یعنی چی. حالا این تا بنده چهر اینو قشنگ اینو براتون جا میندازه که چطور ما واجد این فیزیک هستیم، چطور قوانین طبیعت در ما وجود داره. و تمام اون فیزیکدانانی که میرفتن در داخل طبیعت با تجربه به قوانین برسن بیراهه میرفتن و به هیچ پیشرفتی دست پیدا نکردن. حالا میرسیم. بله، نیوتن شامل فلسفه کانت میشه. میگه نیوتن بدونی که بفهمه این کارو انجام داده. اصلا به نیوتن نگاه کرد فلسفه‌شو نوشت کانت. این
شناخت فقط فیزیک نیوتن قابل شناخت.
حالا میکنه، الان میرسید. اجازه بدید. بند 16 رو بیارید. این بعد 15 تا خط اولش بدنتون باشه. توی بند 16 در رابطه با طبیعت توضیح میده. اینا رو هم یه نگاهی بکنیم رد شه. بند 16 خط سوم طبیعت رو دو قسمت میکنه و بند 17 توی بند 13 تو بند 16 این بند در مورد طبیعت داره صحبت میکنه. ما اول ببینیم طبیعت چیه، بعد بریم سراغ علوم طبیعی دیگه. میگه طبیعت دو حس داره، یه طبیعت سوری داریم و طبیعت مادی داریم. توی بند 16 خط سوم میگه طبیعت مادتاً عبارت است از تمامی متعلقات تجربه. اگه طبیعت رو به معنی متعلقات تجربه در نظر بگیری این میشه طبیعت مادی که قابل شناخته. توی بند 17 خط اول میگه که خط اول میگه چی؟ طبیعت صورتا عبارت است از منطق بودن همه
بودن.
بله؟ ببخشید منطبع بودن اشتباه کردم. در این معنای محدودتر طبیعت صورتا عبارت است از منطبق بودن همه متعلقهای تجربه با قانون. طبیعت صورتا عبارت است از منطبق بودن همه متعلقهای تجربه با قانون. متعلق تجربه کجاست؟ بیرون. قانون کجاست؟ در من. و از آن جهت که مقدم بر تجربه شناخته شده است عبارت از منطبق بودن ضروری آنهاست با قانون. پس طبیعت اگه بگیم مادتن و صورتن دوتا معنا کردیم که صورتن منطبق بودن متعلقهای تجربه با قانون و مادتن هم عبارت از تمامی متعلقات تجربه. طبیعت به معنای کلی خودش که عم از ماده و صورت باشه این قابل شناخت نیست از تصورات عقل محض. بهش میرسیم. یعنی دو بخشش کردیم، میگه طبیعت به لحاظ سوری، طبیعت به لحاظ مادی. بگیم طبیعت به معنای کلی داریم، طبیعت به معنای کلی رو کاری نداره فعلا. طبیعت به لحاظ ماده، طبیعت به لحاظ صورت. این طبیعت رو ما تعریف کانت رو از طبیعت داشته باشین. خیلی وقت به بحث ما نداشت و هم می‌خواستم این تعریف رو از طبیعت در مورد کانت بدونیم. خب حالا میگیم چطور میتونیم علم طبیعی داشته باشیم؟ اگه طبیعت این بود، اگه طبیعت این باشه به لحاظ مادی و به لحاظ سوری، ما چطور میتونیم علم طبیعی داشته باشیم که این علم چی باشه؟ ضروری و کلی باشه. الان میخوایم به این سوال پاسخ بدیم. درسته؟ نگاه بکنید بند 16 رو بخونید. اینجا کمتر به بحث ما ربط داشت، من فقط میخواستم که این بخش مهم این بند 16 رو همین تعریف طبیعته. بگید با دقت بخونید. خب بیاین صفحه 138 بند 18 یه دو خط اون بالای صفحه است من میخونم، بعد بند 19 رو که دوستان بخونه. 138 همه تون دارید یک کتاب عرض کتاب نگاه کنید، اگه نشته باشید اصلا بی ثمر این کاره من مرد نگاه بکنید. 138 بالای صفحه میگه که از سوی دیگر در احکام تجربه علاوه بر تصویرات شهود حسی مفاهیم خاصی که از اصل مولود فهم باشن لازم است و همین است که به احکام تجربه اعتبار عینی میبخشند، که اینم گفتیم دیگه که ما به غیر از اصول مفاهیمی که از اصل مولود اصول فهم هستن که مفاهیم مقولات فهم هستن، مقولات فهم را الان توی دو تا بند بعدی کامل توضیح بدیم. یه غیر از این مقولات فهم این که اینجا هستن ما چیز دیگه ای میخواید، اون چیز دیگه هم که همون پدیدارها هستن. خب بند 19 رو بخونید از خط سوم صفحه 138. بله ماشه ایرا،
ماشه ایرا از طریق همین حکم، یعنی از طریق ارتباط ضروری و کلی مدرکات خود میشناسید، اگرچه نمیدانیم که آن فی نفس چگونه است.
تا اینجا که مشکلی نیستش، چطور ماشه ایرا میشناسیم؟ نمیدونیم فی نفس شی چیه، اما از همین طریق ارتباط ضروری و کلی مدرکات میشناسیمش که الان بحث کردیم دیگه. تا حالا الان کیفیتش هم توضیح میدیم. خب
از آنجا که این هم در خصوص همه محسوسات صادق است، اعتبار عینی احکام و تجربه محفوظ از شناخت بی‌واسطه، اعتبار عینی
احکام
و تجربه محفوظ از شناخت بی‌واسطه اشیا نیست.
نیست. پس ما نمیتونیم بی‌واسطه با اشیا ارتباط بگیریم، واسطه میخواد. خب
زیرا چون این شناخت ناممکن است، بلکه صرفا منوط است به کلیت احکام و تجربه سطحی. چنان که گفته این هرگز ناشی از مقتضیات تجربی و یا در واقع مقتضیات حسی نیست، بلکه مبتنی بر مفهوم محض فاهمه است.
کنه شی هرگز معلوم ما نخواهد بود، لکن وقتی رابطه تصویراتی که از شیفی نفسه به حساسیت ما داده شده به وسیله مفهوم قوه فاهمه اعتبار کلی یافت، شی با همین رابطه تعین پیدا می کند و حکم به حکم عینیت خواهد یافت. اون ویرگولش اشتباهه، به حکم عینیت خواهد یافت. پس اینکه میگیم شیئیت شی به این استش که در فاهمه تقوم پیدا بکنه همینه، یعنی این شاید مثال اون بیان عقیل بود که شی شیئیتش این استش، ما به شی فی نفسه که کاری نداریم، ولی شی در این رابطه شی میشه. شی چیست در اندر فیلتر فلسفه کات؟ اشیا چی هستن؟ فی ذاته هیچ اطلاعی نداریم، ولی میدونیم که هست. چی هستن اشیا؟ باید بیا توی فاهمه تا معلوم بشن چی هستن. یعنی اشیا تا وقتی که وارد فاهمه نشن معلوم نیست چی هستن. احسن، بیا توی فاهمه، از فاهمه اوبژه در بیاد، بعد شناخت حاصل میشه. تازه از اون به بعد اون شیه به عنوان یک چیزی که هست و چیزی که معینه معلوم میشه. تا قبل از اون معلوم نیست. بذار برای ما معلوم نیست، ما به غیر از خودم کاری نداریم که. طبیعت از اون حیثی که هست که با اصلا متعلق شناخت ما نیست. اشیا وقتی که وارد فاهمه میشن شی میشن. شیئیت اشیا به اینه که در نسبت با فاهمه شیئیت پیدا کنه. این همون اصل هستی شناسی کانته. شیها مستقل از ما وجود دارن یا نه؟ چیشون؟ پدیدارشون یا فی نفسشون؟ فی نفسه نمیدونیم. پدیدارشون هم که الان میخوایم توضیح بدیم که در نسبت با فاهمه شکل پیدا میکنن. این که میگیم که طبیعت در فلسفه مدرن در نسبت با انسان تقوم پیدا میکنه، داریم یواش یواش بهش نزدیک میشیم. اینو خیلی انگار بیراه نیست، هیچی هم اونطوری هم نیستش که ما بیایم ذهن گرا بشیم بگیم آقا نه، یعنی چی مستقل؟ شما داری خودت رو منشأ قرار میدی برای طبیعت و میگی که طبیعت بدون من نباشه، همه چیز ذهن توه، میشه ایدئالیسم. میگیم نه اینطوری نیستش. این که میگیم که طبیعت در تقوم با سوژه هست، نازد هستی شناختی یا نه معرفتش، که بگیم طبیعتی اصلا با معرفت پیدا میکنم، که یعنی همیشه میگم خود هستی طبیعت در قوام سوژه، در متقوم با سوژه هستش. اینو بهش میرسیم الان یه خورده بیشتر. ببینید از اینجا داری یواش این شکل میگیره. خب یه خورده بریم جلوتر، نه بذارید بند 19 رو بگذاریم، بند 20 هم بعد بگذاریم بریم جلوتر که برسیم به اون مقولات فاهمه. البته اینجا هم نکاتی داره، چون فرصت که من میخوام برسیم تا بند 60 یک دور مرور بکنیم. بند 20 اگه بخونیم دیگه می‌رسیم به بند 21 که بحث احکام منطقه که محل بحث ماست مقداری. خب بند 20 رو من نگاه بکنم. خب این بند 20 یه مقداری ما رو تو دست انداز میندازه. بند 20 رو خودتون با دقت بخونید. اونجایی که من علامت گذاشتم پاراگراف دوم بند 20 و پاراگراف سوم. اونجایی که میگه بنابراین برای ادراک حسی صفحه 140 بند 20. صفحه 140 بند 20 داره فرق حس و تجربه رو میگه. ما یه حس میکنیم یه تجربه داریم. من از بیرون میگم بعد تطبیقش خودتون نگاه بکنین. فرصت اون کم شده. حس چیه؟ حس توی مرحله است. تجربه توی مرحله است. فرق اینا رو داره میگه. یه نگاهی بکنه تا با همین ادعای کلی که من کردم در رابطه با این، یعنی حس کلیت نداره. توی فهم بیاد کلیت پیدا میکنه. اینا توی بند 21 الان روندش رو توضیح میدیم. فرق حس و تجربه. این تجربه که میگیم دیگه تجربه هیومی نیستا. این تجربه دیگه تجربه کانتیه. از این به بعد داره میگیم تجربه، تجربه هستش که ما رو به ضرورت به کلیت میرسونه. چطور؟ الان میخوایم توضیح بدیم. بریم بند 21. آره خب تا الان به کجا رسیدی؟ شما چه بر اساس چه داستانی میفهمی؟ شناخت خودتو تحلیل بکن از این داستان‌تر میشه. جدی میگم. حالا شما مثلا میتونید بدونه که فیلسوف باشی بیاد داری میشناسی دیگه. فیلسوفانه خودتو درجه دو نگاه کن من چطور میشناسم. خیلی ساده حضور صورتشه این در من میبینم توی ذهن من میاد تموم شد. بیشتر از این نمیتونه توضیح بدی نمیشه واقعا. واقعا اینطوریه و بعد هزار یک سوال من از شما میکنم میگه آقا ببخشید من اینطوری نمیشناسم. بعد میگم چطور میشناسی دیگه نمیتونه توضیح بدی. این اومده داره پروسه شناخت داره توضیح میده. شناختی که نه معرفت شناسیه، شناختی که هستی شناسیه. چرا؟ چون گفتیم توی فلسفه دکارت تلقی از معرفت همون تلقی هستش که قبل از دکارتی از وجود داشتن. داره هستی شناسی انجام میده. ما چطور میتونیم طبیعت رو بشناسیم؟ به این شیوه که داره کانت میگه مکانیسمشو داره میگه. یعنی مکانیسم هستی شناسیه توی فلسفه مدرن. حالا شما تو مکانیسم شناخت چیه؟ میگه من یه شی رو میبینم تصویرش میاد توی ذهن من بعد شناختمش. شروع بکنم به اشکالات و سوالاتی که در رابطه با این قضیه هستش. بعد اون موقع میبینی که نه واقعا به این سادگی نیستش. بعد حالا داره توضیح میده دیگه. داره این مکانیسم رو براتون توضیح میده بر اولین بار. کسی این کارو کرده توی اندیشه مدرن. خب اون جدول رو بیاری احکام منطقی. تا الان ما یه ادعا کردیم در رابطه با فلسفه نقادی کانت. بعد 143 در رابطه با ارتباط با عالم طبیعت بحث شهود محض رو مطرح کردیم که از ایدئالیسم فرار بکنیم. ما ایدئالگرا نیستیم، ایدئالیست نیستیم، واقعا با طبیعت ارتباط داریم. شهود محض مکان و زمان و صورت‌های حساسیت. پس پدیدارها از طریق صورت حساسیت وارد فاهمه میشن. خب عرضم خدمتتون که ما کلن قضایایی که به کمک اون قضایا به شناخت میرسیم، قضایایی که بیان میکنیم، یعنی یه چیزی رو میفهمیم میخواییم بیان بکنیم و این بیان ما رو به معرفت و شناخت میرسونه. در قالب چهار تا در با محور کلی ما میتونیم حرفامون رو بزنیم و در رابطه با یک موضوعی توضیح بدیم. یه جمله‌ای می‌خوایم بگیم یک موضوع محمول داره که در قبل این موضوع محمول که گفت از قبل این موضوع محمول به شناخت می‌رسیم. توی چهار تا محور در واقع این متن در واقع ارتباط بین موضوع محمول توی چهار تا محور صورت بندی میشه. یکی در رابطه با کمیت، یکی در رابطه با کیفیت، یکی نسبت یا جهت. یه موضوع داریم به محمول داریم. وقتی می‌خوایم موضوع رو بذاریم، خب می‌گیم این موضوع و محمول، این محمول هم میشه بر موضوع. مثلا درخت سفید است، درخت سبز است، دیوار سفید است، ببخشید دیوار مثلا سفید است. این موضوع داره یه محمول داره. توی چهار تا محور اصلی ما میتونیم در واقع این جمله رو تحلیل بکنیم که شناخت بر ما به دست بیاد. یکی در رابطه با کمیته، یعنی همه درخت ها، بعضی درخت ها یا یک درخت، که کمیت میشه کلی و جزئی و شخصی. کلی همه درخت ها، جزئی مثلا یک درخت یا بعضی درخت ها، شخصی هم که اون فرد خاص درخت. بعد حالا این درخت است یا نیست که میشه ایجاب و سلب. عدول چیه؟ عدول مثلا میگیم مثلا زید نابینا است یا نیست. عدول یعنی این محمولمون منفی باشه،
سلب محمول.
آره به سلب محمول میگن گزاره
غیر بیناست.
آره غیر بیناست مثلا، یعنی بغیر از ایجاب و سلب، سلب ایجاب سلب یا سلب، حالا مهم نیستش اینا، من همون فقط میخوام بگم که تو این چهارتا داره میگنجه. یکی نسبته که این نسبت، من الان موضوع محمول که دارم میگم نسبت حملیه دیگه، ممکن نسبت شرطی باشه، اگر ای آنگاه بی، دیگه نباشه که ای بر بی حمل بشود، اگر ای آنگاه بی، این نسبت انفصالی هم داریم با توضیحش بماند. یکم از جهت، از بحث جهته که این حمله یا این در واقع شرطه که وجود داره، این ایجاب و سلبی که وجود داره، این حملی که میخوایم صورت بدیم، این زنیه، یقینیه، قطعیه، که حالا اینا رو توضیح میده هر کدومش به چه معنا هستش، تو نقد یک مفصل توضیح میده. این اگر شما بتونید در رابطه ای و بی این چهار تا رو بگید، احکام رو بگید، که اینا همش تو منطقه دیگه، شناخت حاصل شده، درسته؟ تلقی نستش که همه این محمول ها، همه این چهار تا در واقع محور، همه اینا در خارج وجود داره. تلقی اولیه اینه که هر چیزی که در خارج هست، یعنی تمام این شناخت ها رو، تلقی نستش که ما از بیرون به دست میاریم، درسته؟ شما که میگید که ما نگاه میکنیم، همه که ما تلقی نستش که بیرون که نگاه میکنیم، همه اینا رو در بیرون میابیم، کیفیت در بیرونه، کمیت در بیرونه، نسبت در بیرونه، جهت در بیرونه،
جهت
اینطوری تلقی میکنیم دیگه. چی؟
ظن قطعیشو
در درون نیست، اینه دانه میکنیم. خب اینجا با ما همراه باشید، اشکال نداره، اتفاقی نمیافته تو این داستان. بعد کانت میگه که بعد از این که پدیدارها از طریق حس وارد فاهمه شدن، پدیدارها از طریق حس وارد فاهمه شدن، پدیدارها شناخت شی خارجی نیستن، صرفا پدیدارن. این پدیداره به در میخوره، به دیوار میخوره، مثلا به حیوان میخوره، شناختی حاصل نمیشه. چرا؟ چون فاهمه ندارن. تا وقتی فاهمه نماشه شناخت حاصل نمیشه. اگر پدیدار نماشه فاهمه به تنهایی شناختی نمیده، چیزی نداره که، ماده‌ای نداره که بخواد بشناسه. پدیدارها دیگه زمانمند و مکانمند هم شدن ها، یعنی زمانمند و مکانمند شدن، داخل فاهمه شدن. پدیدارهای غیر زمانی مکانی داخل فاهمه نمیتونن بشن، حس اجازه نمیده، ارتباط ما با خارج از این طریق هستش. بعد 12 تا، ما چون 4 تا محور داریم، هر کدوم از اینا هم 3 قسم میشه، میشه 12 تا. این کاتگوریای 12 گانه که کانت میگن که در کانت هست همینه، که حالا به تعبیر غلط، به تعبیر غلط و نارسا اینطوری فلسفه کانتو میگن که بین ما و خارج یک فاصله هست به نام 12 کاتگوری. ما خارج رو، اینا اون چیزی که خارج هست از داخل 12 تا میاد داخل ذهن ما میشه و ما حق نداریم طبیعت رو آنطور که هست بشناسیم. پس کانت میشه ایدئالیسم. چرا؟ به خاطر اینکه شناخت مستقیم ما با خارج رو انکار کرد و معتقد هستش که بین ما و خارج حائلی وجود داره به نام حائل مقولات 12 گانه فاهمه. در صورتی که مقولات 12 گانه فاهمه حائل ما با طبیعت نیست، ما مستقیم میتونیم به واقعیت دست پیدا بکنیم. این یک تفسیر غلط و نابجا از کانته که الان فهمیدی چرا غلطه. این اصلا بین ما، اصلا خارج کجاست؟ من کیم؟ این 12 تا چی هستش که تصویر کردی که خارجی وجود داره؟ اصلا خارجی وجود نداره هنوز. خارج یعنی چی؟ ذاتش و پدیدارش. بعد بین من و خارج نیستش که این فاهمه، همون خود من سوژم. من سوژم با فاصله نیستش که منم در نسبت کامل با طبیعتم از طریق حس خودم. پدیدارم بی واسطه، حالا نهایتا همون واسطه یه صورت اساسیه، وارد فاهمه من میشه. بعد سر کیفیت شناخته، کیفیت شناخته، شما خیال میکنید که بدون هیچ واسطه همینطوری یک دفعه میتونیم اون شیء که در بیرون هست رو همونطوری بشناسی. خب این حیات که بخواد اینطوری باشه 1001 ایراد داره، که حالا ایراداشو کان دونه دونه گفته. خب حالا این مقولات در ذهن ما متناسب با این احکام صورت بندی شدن. این احکامی که من الان به شما گفتم، احکام کمیت، کیفیت، نسبت و جهت، احکام کمیت، کیفیت، نسبت و جهت، شما نمیتونید هیچ حکم دیگه پیدا بکنید که لازم باشه برای شناخت و اینجا نباشه، و نمیتونید هیچ حکمی هم که تو اینجا هست رو بگید لازم نیستش برای شناخت. دقت کردید چی شد؟ چرا؟ ببینیم کمیت داریم، کیفیت، جهت، نسبت. اینا هم هر کدوم سه بخش داشت. این پدیدار که وارد فاهمه میشه توی این دوازده تا خونه به یک معنا جایابی میشه که هیچ محور دیگه لازم نیست برای شناخت، همینا برای شناخت کافی هست و لازم هست. یعنی تو نیستش که مثلا با 11 تا یک شناخت حاصل بشه، مردم باید 12 تا باشن. همین شب ببین همین تفسیر لازم و کافی، هم لازم هست و هم کافی هست که پدیداری که وارد میشه در داخل این 12 تا مقبول قرار بگیره و شناخت حاصل بشه. و اون پدیدار که این وقت هست برابر ایست هست، این وقت میشه چی؟ اوبژه. اوبژه میشه چی؟ همون شناخت ما، همون معرفت، همون شناخت میشه، همون معرفت میشه. پس برای شناخت طبیعت انسان و فاهمه مشارکت میکنه. اگر انسان و فاهمه نباشه طبیعتی هم نیست. از چه جهت نیست؟ از جهتی که متعلق شناخت بشه. درسته؟
شما خودتون گفت که فاهمه بخش هم داره، ولی یعنی انسان و فاهمه یعنی دوگانه‌اش میکنه.
آره دیگه، نه فاهمه بخش از سوژه است دیگه.
یعنی انسان و فاهمه نداریم، یه دونه است
دیگه. آره دیگه، بخشی از انسان همون فاهمشه، بخشی از چیزه همین فاهمشه.
زید نسبت چرا به اقتصادی نمیاره؟ سوال مهمیه.
چی؟
زید نسبت چرا به اقتصادی نمیاره؟
اتصالی؟ اتصالی همون حملی یا شرطی هم میگه. اتصالی به صورت حمله یا به صورت شرط؟
اتصالی شرطی
نه. نه، این خیلی این به غیر از اون منطقه عرستویه که اتصالی شرطی میشه.
استاد، اگر ما بخواییم شناختی رو در هر 12 تا بذاریم، یعنی هم همزمان
ببینید ما شناخت رو در 12 تا نمیذاریم،
یعنی توی هر کدوم از این کتگوری ها توی یک دستش قرار میگیره، درسته؟
بله دیگه، نمیتونه هم کلی باشه که هم جزئی. مثلا میره توی قسمت کمیت یک کدوم از اون سه تاست، توی کیفیت یک کدوم از اون سه تاست، یعنی در واقع 4 تاست. یعنی 4 تا ویژگی پیدا میکنه، یک ویژگی در جهت کمیتش، یکی در کیفیت، یکی در نسبت، یکی در جهت. این 4 تا ویژگی رو که پیدا کرد قبلا هم که مکانی زمانی بود، اون موقع میشه ابژه.
بعد اینا میشن در عرض هم دیگه، چون ما گفتیم که 12 مرحله و
اینجوری طولی
نمیشه، یعنی هر
4
تا حالت
همزمان
در اون
شکل. بله دقیقاً، بله. یعنی کار فاهمه نیستش که اینا رو با هم ترکیب میکنه. این که میگیم قضایای تألیفی یا ترکیبی یعنی همین، یعنی قضایایی که از ترکیب اینا داره به وجود میاد، قضایای تألیفی پیشینی یعنی همین. بفرمایید. پیشینی که میگیم یعنی اینا ما قبل از شناخت در ذهن ما وجود داره.
ببخشید، شناخت انسان
توی
سیستم جای میگیره؟
میرسیم به شناخت انسان. شناخت انسان، انسان جزء مقولات، ببخشید جزء تصورات عقل انسان، انسان جزء تصورات عقل محضی بهش میرسیم.
توی فاهمه جا میگیره؟
نه، اون چیزی که اینا رو با هم دیگه ترکیب میکنه همون من استعلاییه، بهش میرسیم. من سوژه هستش، سوژه میاد این در واقع پدیدارهایی که صورت بندی شدن در کمیت و کیفیت و جهت و نسبت، اینا رو با هم دیگه ترکیب میکنه، یعنی شرط تحقق این معرفته. چیزی که شرطه، چیزی که شرطه نمیتونه مشروط بشه، میرسیم بهش. بله، چیزی که شرطه نمیتونه مشروط باشه.
استاد 12
بری بند 21
دوازده
تا
مقوله رو مثلا
جوهر علتی درکت؟ نه، توضیحاتش طول میبره، توی نقد یک نگاه بکنید، توی کاپالستان هم توضیحاتی داده، ازش میگذرید. میخوام یه سری بحثا رو بگیم، فرصت کمه. بند 21 رو بخونید، عبارت دومش رو. بند 21 و 22 و 23 خلاص، 22 بند 21 23 خلاصه هستی، سریع بخونید بریم جلوتر. بله، تجربه.
تجربه عبارت است از شعورهایی که به حساسیت تعلق دارد و احکامی که منحصراً از شعور قوه فاهمه است.
خط آخر رو بخونید. لکن احکام تجربی،
لکن احکام تجربی مشکل است بر محتوای تجربه به نحو عام و کلی، نه محتوای صرف ادراک حسی.
بله،
که فقط دارای اعتبار ذهنی است.
بله، ادامه بدید. بنابراین دقت کنید، در احکام تجربی خب
علاوه بر شعور حسی و رابطه منطقی آن در حکم، بعد از تعمیم یافتن آن رابطه از طریق مقایسه، اما دیگری نیز باید اضافه شود که به حکم ضرورت و به تبع اعتبار کلی میبخشد.
خب کجا بخشیده میشه این ضرورت و کلیت کجا بخشیده میشه؟
فاهمه
توی فاهمه
و آن جز مفهومی که شمول را بی نفس به نسبه به صورتی دون صورتی دیگر از صورتهای احکام تعیین میبخشد نتواند بود.
بله.
یعنی مفهومی از آن وحدت تعریفی شمولتها که فقط از ره گذره
درست شد. الان نگاه بکنه. بله الان نگاه بکنه تو همون جدل اصطلاحی صفحه 144 نگاه بکنی. الان ضرورت کجاست؟ اونجا که از لحاظ جهت نگاه بکنید پایینش ضرورته. خب این الان باید شما دیگه بگی این یعنی چی؟ همینجا بخواییم با هیم صحبت کنیم چی باید بگی؟ خب احسن باور گفت ضرورت کجا دنبالش میکشی یو؟
در خارج.
در خارج. حالا که من میگه ضرورت کجاست؟
در
خارج. ضرورت توی فاهمه داده میشه. علیت رو نگاه بکنید کجاست؟ علت تو بحث نسبته. یه چیز علت چیز دیگه یه کجا داده میشه؟
اونم باز تو فاهمه
در فاهم است. نگاه بکنید همون جدل صفحه 144 رو نگاه بکنید. اگر چیزی متصل به امکان یا ضرورت میشه در فاهمه اتفاق میفته، اگر چیزی متصل به این که جوهر هست یا نیست، علت هست یا نیست، در فاهمه بهش اتصاف پیدا میکنه. دقت کردید چی شد؟ نه هیوم میگفت در بیرونه.
اونجایی که میگفت ما انسان ها شما هایی که دارید به دنبال علمیت میگردید دارید خودتون اینو نسبت میدید.
خب
اعتقاد روانشناختی به منظورش
اون ضرورت اون ضرورت روانشناختی بود دیگه، نه ضرورت منطقی. این ضرورت منطقیه. این ضرورت منطقیه. جلسه پیش گفتیم دیگه ضرورت منطقی روانشناختی رو یه اشاره کردی. ضرورت روانشناختی 100% نیست، ممکنه نباشه و فقط به خاطر دوام در گذشته به دست میاد. آینده رو نمیتونی توضیح بده، هیچ راهی به آینده نداری، ولی فاهمه داره گزاره‌هایی رو به ما میده که ضرورت داره در گذشته آینده و تا وقتی که من هستم و شما هم هستی جهانم هست، هیچ وقت هم از بین نمیره. یعنی همون علمی که فرو ریخته بود دوباره برپا میشه. گزاره‌های ضروری و کلی. کلیت کجا داده میشه؟
کلیت
توی کمیت نگاه بکنه، تمامیت یا کل. تمام اون چیزی رو که تمام اون چیزی رو که هیوم ادعا میکرد ما در خارج نمیتونیم بهش برسیم، کانت میگه در فاهمه بهش میرسیم. یعنی چی؟ دقت بکنید بچه ها، دقت بکنید. یعنی این که علم نیوتنی مشخصه که هست، داره کارشو انجام میده. آقای هیوم شما هم که میگه که علم مشکل داره و فلان و اینا، نتونستی درست بفهمی علم رو، تحلیلت ناقص بوده. کجا ناقص بوده؟ قضایای تالیف پیشینی رو نفهمیدی، نتونستی درست مکانیزم فهمو در بیاری. دقت کردی چی شد؟ مکانیسم فهم چطوره؟ مکانیسم فهم قبلا خیال میکردیم که میریم در طبیعت و در طبیعت میشناسیم طبیعت رو و به قواعد و قوانین میرسیم. قواعد و قوانین یعنی چی؟ یعنی یک گزاره‌ای که کلیت داشته باشه، یه چیز علت دیگری باشه، مشارکت بکنه، وجوب، ضرورت، امکان، اینا میشن گزاره‌هایی که ما رو به شناخت بیرون میرسونن دیگه. قبلا میگفت اینطوری بوده، کانت میگه اینطوری بوده، میگه اگر که مکانیزم شناخت رو اینطوری در نظر بگیری حرف هیوم درست میشه، هیچ وقت به علم نمیرسی. اما حق و واقع اینه که من دارم میگم از اون اول مکانیزم شناخت اینطور نبوده. مکانیزم شناخت در سوژه داره رقم میخوره، نه در بیرون. بیرون صرفا پدیداری رو به ما میده. ما هستیم که امور رو ضروری میبینیم، امور رو ممکن میبینیم، یه چیز رو علت میدانیم، یه چیز رو علت نمیدانیم. اینم روانشناختی نیستا. روانشناختی نیست بگید خب من اینطوری میبینم تو ممکن اینطوری نبینی. انسان اینطوری میبیند، انسان طبیعت را همراه با ضرورت میبیند، همراه با علت میبیند. انسان جوهر را تشخیص میدهد. بیرون از انسان هم اینطوری هست یا نه؟ میگه وایستا، این همون جایی هستش که توی انسان نباید حرکت بکنی. خدا که نیستی که، همونقدر که میفهمی حرف بزن. اگر من نباشم بیرون من چه اتفاقی میفته؟ از زبان خدا باید حرف بزنی. تو انسانی، هیچ وقت هم از انسان بودنت نمیتونه در بیای. چرا خودت میخوای جای خدا بذاری؟ بگی اگر هیچ انسانی نبود اینطوری بود. خب اگه هیچ انسانی نبود تو هم نبودی. تو هم نبودی خب چطوری میخوای بگی چی بود یا چی نبود؟ میتونی حرف بزنی؟ نمیشه حرف زد. همین که میگه که اگر هیچ انسانی نباشد ما میدانیم که انسان ها فلان نبودن ولی این بوده، این جای خدا نشستنه. حرفای خوبیه، فقط میتونیم بگیم ضرورت منطقی 100 درصدی نداره، چون وقتی هیچ انسان نباشه شناختی هم نیست دیگه. چطور میتونه بگیم اگر نبوده اونطوری بود؟ اون اونطوری بودن یک نوع شناخته دیگه. نیست، نیست نه به معنی اینکه روان شناختی هم نیست، طب باور نمیگه نیست، هست، بر اساسش هم زندگی میکنیم، تاریخ مینویسیم، تاریخ نمیدونم فلان، انسانهای اولین دایناسور، هر چیزی که هست، ولی ضرورت منطقی نداره اینا، همش بر اساس یه سری گزاره ها و فسیل هستش که میگیم لابد اینطوری بوده، لابد اینطوری بوده، یقینی 100 درصد نیست. آنچه یقینی 100 درصدی است اونی که من دارم میگم، شناخت من نسبت به این صندلی یقینی 100 درصدیه. ضرورت در خارج نیست، نباید هم باشه، ضرورت در من سوژه هستش. پس طبیعت در نسبت با من سوژه هستش که ضرورت و قوام پیدا میکنه و اصلا متعلق شناخت میشه. اگه من سوژه نباشم طبیعتی هم به صورت یقینی وجود نداره. این میشه معنای بسیار دقیق سوبژکتیویته. در نسبت با من داره حقیقت رقم میخوره، انسان حقیقت را رقم میزنه. حقیقت چیه؟ حقیقت، حقیقت واقع دیگه. واقعیت رو کی رقم میزنه؟ من انسان به لحاظ هستی شناختی. نه اینکه من اراده میکنم خلاف خدا عصیان میکنم، هرچی خدا میگه نه من واقعیت رو رقم بزنم و یک حیث فرهنگی و یک حیث سایکولوژیک بگیره. اینطوری نیستش که مثلا میگیم که انسان در غرب سوژه هستش، محور خودش رو قرار میده، ما خیال میکنیم که یعنی شورش علیه خدا، حالا خدا محور بود از این بعد من بیام محور بشم، دعوا بکنیم. نه، اصلا به لحاظ هستی شناختی انسان اینطوری فهم میشه، انسان سوژه فهم میشه. طبیعت در نسبت با انسان و هستی در نسبت با انسان رقم میخوره. چرا؟ چون تمام اون مواردی که حالا بگیم موارد چهارگانه، نگیم دوازدهگانه، چون به قول دوستمون بالاخره هر کدوم از اینا یکیش محقق میشه دیگه. این موارد چهارگانه به علاوه اون زمان و مکان که شناخت رو حاصل میکنه، اینا توسط انسان داده میشه. بله، به خاطر اینکه سر جای خود بشین دیگه، حتی خودتو بدو. نقادی یعنی نه به معنی انتقاد کردن، نقادی یعنی حدود رو مشخص کردن. نقادی عقل ما هست، یعنی حدود عقل رو مشخص، حدود انسان معلوم بشه، بعد توی اون حدود کار بکن. پا تو از حد خودت بیرون نذار، اون مقداری که میتونی بفهمی بفهم. بیرون از انسان مگه تو هستی که بخوای شناخت داشته باشه؟ هر چیزی که بگی ظنیه، سایکولوژیکه، یقینی نمیتونی بگی. ما میخوایم یقینی حرف بزنیم، یقینی در حیطه انسان حرف میزنیم. چطور من دارم توضیحشو میدم اینجا؟ درست شد؟ بفرمایید. بذارید این بند 22 رم که مرور هست بخونم با بند 23، بعدش دیگه میریم تا شکاکیت هیوم. چند تا بند در رابطه با نقد هیوم داره، اونم تکمیله بحثه. دو سه تا بند در رابطه با ذوات معقول اشیاست، هم مورد نومن که اشاره کردیم. دیگه میریم تا بند 40. بند 40 دیگه فضای بحث عوض میشه. چند تا هم بند از اون بخونم که وقت تموم نشه. من حتما باید یک ربع بیام به فضای بعد از کانت بپردازم، یعنی علوم انسان رو در کانت بگم و بعد یک اشاره به بعد از کانت بکنم که زمینه آماده بشه برای ادامه کارتون. اینو حتما یادآوری بکنید که بگم. بذارید من این بند 23 رو اگه نکته داره بگم، بعد سوالاتونو بپرسید. میخواید بخونید بند 23 رو شما که خوب میخونید؟ بند 22 رو گذاشتیم دیگه ها، بند 22 فارغ خواهید. حالا بند 21 خلاصه بود دیگه، این خلاصه رو بخونید خوبه. خلاصه آنچه گفتیم بخونید بند 22 رو، همه نگاه کنید بند 22 رو.
خلاصه آنچه گفتیم،
بند 22 صفحه 146.
خلاصه آنچه گفتیم به این قرار است: فراهم آوردن شهود با حواس است و فکر کردن با فاهمه.
فراهم آوردن شهود با حواس و فکر با فاهمه. خب ادامه بدید. نه،
عبارت است از متعد ساختن تصویرات
در وجدان. فکر کردن چیه؟ این تصویرها، این پدیدارهایی که اومد، اینا رو با هم متحد میکنه که ابژه به وجود بیاد. خب
این اتحاد یا صرفا به نسبت به ذهن شناسنده حاصل میشود که در آن صورت ناضروری است و ذهنی، و یا به نحو مطلق صورت میگیرد که ضروری و عینی است.
میگه که این نسبت اگر پدیدار نداشته باشه میشه ذهن‌گرایی، پدیدار که داشته باشه اگر این فاهمه رو در نظر نگیریم میشه غیر یقینی، پدیدار با فاهمه میشه همون علم یقینی که الان توضیحش دادیم. خب بیاید خورده پایین تر، پایین خط میگه پس، پایین صفحه، پس مفاهیم محض فاهمه. پایین صفحه همین بند 22 رو نگاه بکنی. پس مفاهیم،
مفاهیم محض فاهمه مفاهیمی است که در آنها همه ادراکات حسی میباید قبلا مندرج گردد. پس از آن در احکام تجربی که وحدت تعریفی ادراکات در آن ضرورت و کلیت پیدا می‌کند، مورد استفاده واقع شود.
پس اون ضرورت و کلیتی که ما گفتیم این پدیدارها مندرج میشن تحت این چهارتا، بعد که مندرج شدن بعد به یک وحدتی هم باید برسه که همین سوژه و نفس این کارو میکنه، انسان این کارو میکنه، یه قوه داره که در همین فاهمه پدیدارها که میاد مندرج میشن، بعد این اندراج ها با هم دیگه وحدت پیدا میکنن، اصطلاحاً بهش تمامیت میده. این همون چیزها نفس انجام میده، اینو سوژه انجام میده که خود سوژه میشه جدا تصورات عقل. اگر سوژه نباشه این وحدت نمیتونه اتفاق بیفته. این هنوز پراکندن، کمیت، کیفیت، جهت، نسبت، پراکندن. سوژه نو وحدت میبخشه، وحدت که بخشه اون موقع ضرورت و کلیت و همه اینا با هم دیگه در یک مقوله به دست میاد. بعد ما اون مقوله رو میشناسیم. اون شی دیگه مورد شناخت ما قرار میگیره. خب عرضم خدمتتون که نکته خیلی مهمتر این بند 23 پاراگراف دومه. نگاه بکنید بند 23 پاراگراف دوم. 22 تموم شد. 23 پاراگراف دوم. اما اصول تجربه ممکن. بفرمایید.
اما اصول تجربه ممکن در عین حال قوانین کلی طبیعت نیست هست.
همینجا. این اصولی که ما الان گفتیم اینا قوانین خود طبیعت هم هستن. ما میتونیم ادعا بکنیم هیچ انسانی اگر نبود در طبیعت قواعدی بود؟ شناختی نداری. ممکنه باشه، ممکنه نباشه. هر آنچه که همه نسبت میدن به قوانین طبیعت همینه که اینجا هستش. پس قوانین طبیعت قبل از اینکه در طبیعت باشن در فاهمه ی انسان هم ازاست که من قانون طبیعت رو مشخص میکنم.
من قانون مشخص میکنم.
آره شما میگونی که نه انسانی هم نباشه بالاخره یه طبیعتی هست توش قوانینی بوده. همین روش بحث دیگه. حالا ادامه بدید اینو. اینجا نکته مهمی اینو بخونید. اما اصول تجربه ممکن در این حال قوانین کلی طبیعت نیست هست که میتوان آنها را مقدم بر تجربه شناخت. بدین وجه مشکل دومین پرسش ما که علوم طبیعی محض چگونه ممکن است حل می شود. فیزیک محض حل می شود. زیرا بفرمایید.
آن صورت منضبطی که برای یک علم لازم است در اینجا به کمال وجود دارد. چرا که فراتر از شرایط سوری مطلق احکام و به طور کلی شرایط سوری روایتی که در منطق آمده است شرایط دیگری ممکن نیست.
نیاز نداریم مثلا به شرایط دیگر. بله.
شرایط مقابل نظام منطقی.
بله حالا برگشتن حتما خودتون بخونید یه خط دیگر هم بخونید. این شرایط مقدم یک نظام منطقی است و مفاهیم مبتنی بر آن که متضمن شرایط مقدم همه احکام تعلیفی و ضروری است و همان وجه خود مقدم یک نظام استدلالی است و بالاخره اصولی که کلیه پدیدارها از طریق آن در این مفاهیم مندرج می‌گردد. خب این تا اینجا دیگه بند 24 و 25 و 26 خود کانت توی تمهیدات میگه اینا رو حتما ناظر به چیز بخونید، حتما ناظر به نقد یک بخونید. نکته بیشتری نمیخواد بگه، یه مقدار تو همین معقولات داره یه مقدار تعمیق میکنه تا برسیم به بند 27 تا بند 32. بند 27 28 29 30 و 31 این 5 تا بند یه نقدای به هیوم داره میکنه، داره فخر فروشی به هیوم میکنه که ببین من چیکار کردم، من تونستم علم و پا سرپا کنم علارغم که مشکلات رو فهمیدم. این در واقع 5 تا بند رو یه نگاه سریع بهش میکنیم تا بند 32 که بحث بحث نومنه. آیا نومن رو ما میشناسیم یا نه؟ سوالی که دوستان کردن نسبت با نومن چیه. بعدش هم این قسمت رو تموم میکنه و میره بحث عقل میشه که اونجا هم حالا بحث جدی داریم. بذارید من نکته دیگه بگم. حالا بگید سوالتون رو وقت از دست نره. بفرمایید. یه خودتون بگه.
و استاد اونجا در مورد علوم ما علوم مدرن و علوم تجربه میشناسیم، ولی شما چند بار تاکید کردیش که ما مثل قدما نمیریم توی طبیعت برگردیم و مثلا
تبا ولی تجربه داریم.
پس انکه شما میگه خیلی تجربی تر بودن.
احسن حقیقت تجربه داره عوض میشه از این به بعد. تجربه مدرن داریم، تجربه قدما داریم. اتفاقا همونقدر که قدما اهل تجربه بودن فضای مدرن هم اهل تجربه هستش. هر دو با تجربه کامل اهمیت میده، اما تجربه ارسطویی با تجربه کانتی کاملا متفاوته. تجربه کانتی ما رو به ذرات با یقین میرسونه، اما تجربه ارسطویی نه. حتما علوم تجربی هست اما تجربهش فرق میکنه با اون تجربه. اصلا به خاطر همینه که علم قدیم و جدید با هم فرق میکنه. چرا میگه ماهیت علم جدید ماهیت علم قدیم؟ ماهیت علم قدیم بنیادش طبیعته. ما به عنوان بخشی از طبیعت میریم طبیعت رو بشناسیم. هیوم میگه برو بشناس، ولی بدون به یقین و ضرورت نمیرسی. تو هم یکی از اینایی، دیوار و درخت و حیوان و انسان، هیچ نسبتی با بقیه نه، نسبت احاطه نداری، یکی از اونایی داری بقیه رو بشناسی. نهایتاً یه نطقی خدا بهت داده، اونا مثلا حیوان ناطقن، حیوان فلانن، عرعر میکنن فلان، تو ناطق فکر میکنی. ارسطو نمیگه دیگه حیوان ناطق، حیوان ناطق، ناطق یعنی کسی که حیوانی که عرعر میکنه، حیوان ناطق یعنی کسی که فکر میکنه. ولی احاطه نداری، در عرض اعداد اون هستی، علمت هم یقینی نخواهد بود به معنای ریاضی. چرا؟ چون اون چیزی که قوانین در درون او هست طبیعته. توی یونان میگفتن که لوگوس قانون طبیعت، نوموس یا ناموس به قانون طبیعت. فیلسوف نیستش که بره مسل رو ببینه، بره حقیقت طبیعت رو بشناسه. اینا رو دیگه تو نظام قدیم، نظام قدیم بود، تجربه قدیم بود. توی جدید دیگه اینطوری نیستش. لوگوسی هم اگه باشه خود سوژه است، ناموس طبیعت هم باشه همین فاهمه هستش. خب انسان هستش که قواعد طبیعت رو مینویسه. چطور مینویسه؟ به خاطر اینکه طبیعت، وقتی طبیعت چه که در فاهمه بیاد، غیر از اون که طبیعتی نیست، قواعد طبیعت هم که در فاهمه بودن. واسه اینی که ما بریم در دامن طبیعت، میگه بریم در دامن طبیعت، طبیعت رو بخوایم بشناسیم، این فیزیکدان که اگه بخوان این کار انجام بدن، حیات که بخوان به علم ضروری برسن، حرف یوم درست بود. ولی به علم ضروری داریم. اگر که شما پایگاه حقیقت، پایگاه علم، اون پایگاهی که علمیت میده، پایگاه ضرورت ببخشید، نه پایگاه علم، پایگاه علم ساز که میشه ضرورت، اون رو از طبیعت منتقلش بکنی به انسان، این همون انقلاب کوپرنیکیه. انقلاب کوپرنیکی، کوپرنیک میگفت چی؟ کوپرنیک میگفت ما فرض بکنیم که اینجا نشستیم، زمین ثابته، خورشید داره میچرخه، محاسبات خیلی پیچیده میشه، 37 تا بعد معادله حل کنیم، خسته شده اینقدر معادله حل کردیم، بیایید یه فرض عوض بکنیم، بگیم خورشید ثابته، ما داریم میچرخیم. این فرض رو که عوض کرد، 37 تا معادله شد 34 تا معادله. خب از بعد دیگه این فرض بریم جلو، تغییر داد، نگاه رو تغییر داد. چرا؟ خورشید دائم به چرخه، خورشید ثابت باشه من دارم میچرخم، خیلی معادلات ساده تر شد. پایگاه معرفت توی کانت داره عوض میشه. تا الان طبیعت بود، یه قوانین داشت در دل خودش، ما میرفتیم قوانین در دل طبیعت بشناسی، ما خود اونو با طبیعت همراه میکردیم. از یونان به این ور همین بود دیگه، همین هم که الان میگن تو عرفان برو خودتو با طبیعت همراه کن فلانا، تو همین نگاهه. طبیعت حقیقتا قوانین رو داره، طبیعت ناموس داره، قوانین ناموس، قوانین قاعده، قانون، لوگوس حرف طبیعته. تا الان ما خودمونو با تنظیم میکردیم، الان به این نتیجه رسیدیم که این ما رو به یقین نمیرسونه، ضروری نیست، طبیعت باید خودشو با من هماهنگ بکنه، طبیعت بیاد قوانینشو با من تنظیم بکنه. اینا رو عین جمله کانت میخونه و به صورت هستی شناختی هم کامل اینو ثابت کرد براتون که تنها راه ضرورت هم همینه. یه دقیقه من اینو از این جمله رو از رو بخونم. این عین جمله کانت توی نقد یکه. فیزیکدانان دریافتند که هرچند محقق علمی باید به طبیعت نزدیک شود تا از آن چیز بیاموزد. گوش میکنی؟ گوش نمیکنی؟ گوش میکنی؟ فیزیکدانان دریافتند که هرچند محقق علمی یا فیزیکدان باید به طبیعت نزدیک شود تا از آن چیز بیاموزد، اما نباید این کار را مثل شاگرد مکتبی انجام دهد. طبیعت معلم باشه، بریم از طبیعت بیاموزیم. نباید این کار را مثل شاگرد مکتبی انجام دهد، بلکه باید به عنوان قاضی و حاکم طبیعت نزدیک شود و آن را وادار سازد که مانند شاهدی که در مقابل قاضی قرار دارد به سوالات وی، به سوالات او که از روی طرح و نقشه معین است پاسخ دهد. توی علم جدید میگن شما باید با نظریه وارد طبیعت بشید دیگه، تا نظریه نداشته باشه طبیعت هیچی به شما نمیده. نظریه من فاهمه، اینو میریم هی عقب جلو میکنیم، پاس بدیم به طبیعت تا طبیعت طبق این کار بکنه. هر وقت کار کرد میگیم حالا به علم رسیدیم. طبیعت هم یه کاری انجام میده، ذهن‌گرایی مطلق نیست، طبیعت باید همراه بشه، ما همراهی طبیعت رو میخوایم، وگرنه هم تو قانون بنویسیم طبیعت همراهی نکنه که قانون نمیشه. ما قانون بنویسیم طبیعت باید همراهی بکنه. چطور همراهی میکنه؟ با نظریه میریم سراغ طبیعت، با طرح پیشینی میریم سراغ جمله گالیله، من به سطح شیبداری میاندیشم، که به سطح شیبداری میاندیشم در فاهمه که استکاک هم نداره، بعد اینو میبینیم سراغ طبیعت تطبیقش میدیم. طبیعت باید طبق این اندیشه من که استحقاقم نداره قواعد خودش رو بر ما عرضه بکنه ادامهش بدم. بعد میگه مانند شاهدی که در مقابل قاضی قرار دارد به سوالات او که از روی طرح و نقش معین است پاسخ دهد. عالم محقق یا فیزیکدان باید از یک طرف با اصول معین، اصول معین چیه؟ قضایای تالیفی پیشینی، و از طرف دیگر با آزمایش به طبیعت رو کند، یعنی طبیعت هم بالاخره بازیش بده، به طبیعت رو کند و آن را وادار کند که به سوالات او و بر حسب طرح و مقصود او جواب بدهد. تا وقتی این کار نکنه محقق و دانشمند نیستی، به ضرورت نمیرسی، طبیعت رو نشناختی. تمام دانشمندان جدید همین کار رو انجام میدن، لذا علم پیشرفت کرده، علم تو 200-300 سال پیش پیشرفت کرده، فقط به خاطر همین نگاه بوده که کانت داره فلسفه‌ش رو میگه، وگرنه مثل قبل بود. اون پیشرفت، این سرعت پیشرفت رو در نظر بگیرید، تو 200 سال گذشته تا 100 سال گذشته، حتی اصلا بگو تو یک ماه گذشته، در نسبت با مثلا از مثلا قرن مثلا 20 بگیرید، از قرن مثلا 7-8 بگیرید تا قرن مثلا 15، تو اون 1000 سال چقدر پیشرفت کرد. الان میبینید تو یک سال هم وقت پیشرفت میکنه، شاید هم بیشتر حتی. بعد میگه که تا او را وادار کند که به سوالات او و بر حسب طرح و مقصود او جواب بدهد. نباید بگذارد که مانند کودکی که با تکه بر ریسمان راه رفتن میآموزد. تکه بر ریسمان چیه؟ وحی و نمیدونم خدا و پیغمبر، یه چیز بیرون از من و ارسطو و هر کس دیگه غیر از فاهمه، یک ریسمانی باشه که من از فاهمم بخواد بکنه. نباید بگذارد که مانند کودکی که با تکه بر ریسمان راه رفتن میآموزد، زمام خود رو به دست طبیعت بسپارد. من دیگه دارم میفهمم، من باید کار کنم، این ذهن منه که قواعد طبیعت رو به دست میاره، زمام خود را به دست طبیعت بسپارد. هنگامی که فیزیکدانان متوجه شدند که باید طبیعت با نقش و طرح‌های از پیش اندیشیده آنها مطابقت یابد، پیشرفت واقعی در این علم رخ داد. این جمله آخر دیگه از کانت نیست. یعنی وقتی که متوجه این شدند، متوجه نه به لحاظ فلسفی کلامه، به لحاظ عملیاتی، یعنی فهمیده که باید با فرمول برن سراغ طبیعت، بعد هی به طبیعت پاسخگویی بکنن تا طبیعت طبق فرمول من کار بکنه. اینکه بدون هیچ گونه پیش‌فرضی، بدون هیچ گونه قاعده قانونی برن تو طبیعت که ببینن طبیعت به من چی میگه، خودم به عنوان یک شاگرد مکتبی طبیعت اونجا کار بکنم، نه، این هیچ وقت شما رو به علم یقینی نمیرسونه. به علم هم برسونه، علم ضرورت روانشناختی داره، ضرورت یقین منطقی نداره، ضرورت منطقی یقینی از جای دیگه است. طبیعت باید خودش رو همراه بکنه. حالا متوجه شدی سوبژکتیویته یعنی چی؟ به معنی نیستش که من اراده خودم رو خواهم حاکم اراده خدا بکنم، انسان محوری، بعدش هم اصلش انانیت نفس به وجود بیاد و از این حرفایی که میزنم. انانیت نفس نیست، حقیقت انسان جدیده. همه ما هم همینطوری هستیم و نسبت با همه چیز سوبژکتیوه. سلام علیکم. مثلا
هرشتم
هر سلام بدونید. الان یه چند دقیقه دیگه استراحت میشه. بله. دقت بکنید. این که تا به حال دنبال مطابقت بودند، بچه ها گوش کنید من بخونم این جمله کانته. این که تابه ها دنبال مطابقت بودند، بند 36، حالا جلوتر میرسیم بهش، جلوتر دارم میکنم، تو بند 36 نگاه میکنیم. این که تابه ها دنبال مطابقت بودند، اساساً راهی به علم نداشتند و متوهم بودند که طبیعت و قوانین آن را شناختند. متوهم بودند، همه اشتباه کردند، تمام کسایی که میرفتن در دامن طبیعت که طبیعت رو بشناسن اشتباه کردن. حرف زدن، حرفشون یقین روانشناختی داره، یقین منطقی 100% نداره، موجب پیشرفت به این معنی که ما الان داریم میگیم نیستش. بنابراین نه، بقیه علماشون هم علمه. چرا؟ چون همه اون علما دیگه توش قضایای تالیفی متقدم داره.
نه پیشینی ها رو میگم، نهایت ریاضیاتشون
بقیهشون علم نیست، نه فیزیکشون، نه یقینی نیستش، ریاضیشون آره. عرضم خدمتون که این جمعه هم دوتا دیگه نکته بگم، بعد یه استراحتی بکنیم. دوتا نکته دیگه بگم و یه استراحت بکنیم، بعدش برگشتیم. این هر کدوم دو بخش خیلی کوتاه دارید، یه بخش هیوم و یه بخش فنومه، بعدش بریم سراغ اون بحث تصورات عقل. اونو یه درد نیم ساعت 45 دقیقه بگم، یک روپم اون بحث مابعد کانتو بگم. کانت با واقعیت کار دارد. اون کسایی که میگن کانت با واقعیت کار نداره بیجا میگن. کانت با واقعیت کار دارد. اما دقت بکنید، اما واقعیت و سوژه را جدای از هم نمیداند. واقعیت و سوژه در هم تنیده شده. فهم واقعیت و سوژه. فهم واقعیت و سوژه. اگر سوژه کنار برود دیگر چیزی نیست. به همه فقط نفس الامره. نفس الامرم که شراختی ازش نداری، در دسترس نیست. واقعیت از اون جهتی که بر ما پدیدار می شود در نسبت با سوژه هستش. ما همین واقعیت بیرونی رو می شناسیم، همین رو می شناسیم. درست شد؟ پس نیایید بگید که کانت برساخت‌گرا بوده. دیدید توی اخلاق، توی نمیدونم جامعه شناسی چندین بخش میکنن، بعد میگن نمیدونم واقع‌گراها فلان فلان ها، برساخت‌گراها. کانت هم جز سردسته برساخت‌گراها هستش، چون دنبال ساختنه. ما میگه کانت معتقد هستش که نظم جامعه رو انسان ها میدهن، قائل به یک نظم برساختی انسان هستش. قبول نداره که نظم حقیقتا وجود داره، نظم طبیعت رو انسان میده. کاملا برساخت‌گرا هستش و ذهنی هستن. معتقدن که کانت ذهنی گرا هستش و تمام جامعه شناسا روان شناسایی که میخوان قواعد رو از ذهن خودشون بدن اینا برساختگرا هستن، میسازن، در صورتی که ما میدونیم در طبیعت هم اینا هستش. تمام کسایی که توی علوم انسانی این حرفا رو میزنن راهی به حقیقت علوم انسانی هنوز ندارن. واقعا چی ان قبل از کانت هم هنوز مدرن نیستن. اندیشه‌شون اندیشه مدرن نیست، اندیشه‌شون اندیشه سنت. 5 تا دیگه، 2 دیگه، 1 دیگه، 2 دیگه. اندیشه کانتی نیستش. بگم 5 رو بگو گفتن. بگم 5 میگه که نه، برید یه هوای کلتون بخورید. بعد میگه که وجود همیشه متصف به آگاهی است و بدون سوژه اصلا خارجی نداریم. قوام همه موجودات میشه سوژه. اگه موجودات، حالا این تیکر ازش گذشتم دیگه، الان وقت توضیح این جمله نیستش، نوشته بودم توضیح بدم. یه دقیقه 30 ثانیه‌اش مونده. قوام همه موجودات میشه چی؟ قوام همه موجودات، طبیعت میشه سوژه. سوژه میشه بنیاد همه چیز. درست شو؟ سوژکتیویته جا افتاد؟ نرید بگید دوباره انسان مدرن، انسان اسیانگره، نمیدونم میخواد اراده خود جای اراده خدا بذاره. نه، اینطوری نیست واقعا. انسان جدید سوژه هستش. من و شما هم سوژه، انگار که سوژه‌ای. یک ریشه الهیاتی داره حرف کانت. اینو اول جلسه بعد میگم. یک ریشه الهیاتی داره حرف کانت. حالا اشاره میکنم دیگه، توضیحش بمونه برای جلسات بعد. اشارهش هم این هستش که توی جمله فقط بگم، بله این سوژه‌ای که داره کانت در موردش صحبت میکنه بی نسبت با سگانه اندیشه مسیحی نیست، پدر و پسر و روح القدس، که این سه تاست ولی یکیه. میگه آقا چرا سه تاست؟ چجوری یکی؟ میگه ایمان بیار تا بفهمی. تا وقتی که ایمان نری نمیفهمی چطور سه یک میشه، ولی هم سه هم یکه. چطوره؟ گفتم بعد ایمان بیاری تا بفهمی. بعد پسر همین سوژه هستش و خداست، هیچ اشکالی هم نداره، یعنی همراه با اندیشه مسیحی و حرف و خود کانت هم، و حرف کانت هم نه، و حرف کانت هم ریشه الهیات. خود کانت هم به شدت طرفدار الهیات بوده، یعنی حرفش خرافه و اسیان در برابر خدا نبوده. هیچ وقت هم اونطوری فکر نمی‌کرده من می‌خوام خدا رو به زیر بکشم خودم برم بالاتر وایسم. نه، تفسیر الهیاتی هم از کار خودش داشته. این سوژه دیگه در مقام خدای پسره. یه استراحت بکنید خدمت هست.